أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی همه ما را جزء ثابت قدمان در مسیر سید الشهدا علیه السلام قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوعی که امروز در ارتباط اون موضوع با هم مذاکره خواهیم کرد انشاءالله در ارتباط با فضیلت زیارت سید الشهدا علیه السلام و مقام زائرین امام حسین علیه السلام هست. جایگاه زائر سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه در نظام عالم، در شریعت، در شرایع ادیان، در دستگاه توحیدی چه جایگاهی است؟ خداوند برای زائر امام حسین علیه السلام چه جایگاهی قرار داده؟ طبعا با توجه به کثرت روایاتی که در این زمینه وارد شده است، روایات فراوان و معتبر که در موضوع عظمت زیارت امام حسین و عظمت مقام زائر سید الشهدا وارد شده، پرداختن به این بحث به طور جامع و کامل، اولا که در این عالم اصلا میسور کسی نیست در دنیا، و ثانیا اون مقداری هم که برای ما ممکن هست بهش برسیم، باز در عالم دنیا، باز برای ماها که در درجات پایین ایمان هستیم ممکن نیست. یعنی خیلی مطلب فراتر از این حرف هست. اون مقداری که برای بنده و شما ماها در این سطح ممکن هست که مقام زائر امام حسین علیه السلام رو بتونیم درک بکنیم تا حدی و پیرامونش مذاکره کنیم، به هیچ عنوان در یک جلسه و دو جلسه و ده جلسه قابل احصاء و جمع‌آوری و بررسی نیست، به خاطر اینکه انقدر در این زمینه روایات داریم و تعابیر خاص و عجیب داریم که خوندنش فقط و توضیح مختصرش جلسات فراوان طول میکشه. انقدر حدیث داریم، یک کتاب کامل الزیارات رو میتونید به عنوان نمونه بردارید نگاه کنید. غیر از کامل الزیارات، در ثواب الاعمال شیخ صدوق، در تهذیب شیخ طوسی، من لا یحضر الفقیه مرحوم شیخ صدوق و احادیث متعدد دیگه در جوامع حدیثی مثل بهار و وسائل و مستدرک و غیره، روایات فراوان جمع شده. من یک کتاب معرفی بکنم همین ابتدای عرایض، واقعا کتاب نفیسی هست، واقعا کتاب خوندنی هست، بسیار بسیار کتاب ارزشمندیه. اگر کسی میخواد در ارتباط با سید الشهدا، در ارتباط با امام حسین، زیارت امام حسین، زائر امام حسین و عظمت جایگاه امام حسین نزد خداوند، به تعبیر دیگه اگر بخوام بیان کنم، میگم کسی اگه میخواد دسترسی پیدا کنه، بالاخره یه استشمام میکنی از رایحه اسرار حسینی، اسرار و معارف امام حسین، یه بویی بالاخره به مشامش برسه. یه کتابی هست به نام نور العین فی المشی الى زیارت الحسین، مرحوم استهباناتی نوشته این کتاب رو، معاصر هست ایشون، یک جلد کتاب ترجمه هم شده. من ترجمهش رو ندارم، ندیدم، یعنی از نزدیک ندیدم که بررسی کنم ترجمه ها رو، اما ترجمه شده. واقعا کتابیه که در زمینه زیارت امام حسین علیه السلام بنده که مثلش رو ندیدم. حتی از وسائل و مستدرک و بهار و حتی خود کامل و زیارات کتابی مثل نورالعین نوشته نشده. اگر کسی این کتاب رو بتونه تهیه کنه، تهیهش هم آسانه، در دسترس در بازار هست. اگر عربی بلده، عربیش نور علی نوره، همه با آدرس و سند و خیلی مرتب. اگر هم عربی نمیتونه انسان استفاده کنه، ترجمهش رو انسان حتما تهیه بکنه. واقعا کتاب نفیسیه، باب بندیش کم نظیره، باب بندی کتاب، خود عناوین بابها رو که انسان میخونه بسیار بسیار رشد میکنه و با نکات خیلی جدیدی در مورد امام حسین آشنا میشه. میتونید امانت کتاب رو تهیه کنید، فهرستش رو نگاه کنید، بعد تصدیق خواهید کرد که ما که عمری پای منبرها هستیم و در دستگاه امام حسین هستیم، میبینیم در عناوین این کتاب که همه متخذ از نصوص احادیثه، یعنی عنوانهای باب همه عملا حدیثه، در همون عنوان کتاب و فهرست کتاب انسان به جملاتی برخورد میکنه و به احادیثی برخورد میکنه که در عمرش نشنیده و شاید به انسان به بعضی دیگه هم که خیلی کار کردن بگه، اونا هم بگن ما تا حالا نشنیدیم چنین تعبیری رو. خیلی کتاب نفیسی، کتاب نورالعین. اگر کسی میخواد در موضوعات مربوط به امام حسین کاری کنه، قدمی برداره، معرفتش زیاد بشه انشاءالله، واقعا خوندن این کتاب جزء یکی از رحمت‌های خاص خداست به کسی که شامل حال کسی بشه این کتاب بتونه مطالعه کنه، بالاخره انسی بگیره. خب این معرفی یک کتاب در مورد بحث زیارت امام حسین علیه السلام که کتاب واقعا نفیسیه، جای اینقدر تعریف داره که تعریف میکنم، اگر تهیه کنید میبینید. این یه مطلب. مطلب دوم اینه که خود موضوع زیارت امام حسین علیه السلام در روایات در سطوح مختلف تبیین شده. بعضی از تعابیر در ساحت توحید زائر امام حسین را در ساحت‌های توحیدی تعریف کردن، بعضی از تعابیر هم حد اقل‌ها را بیان کردن و بین این حد اقل تا اون حد اکثر بی نهایت فاصله است. یعنی گاهی اهل بیت وقتی خواستن ثواب زیارت حضرت رو نام ببرن یا زائر امام حسین رو معرفی کنن، تعبیر اینه ادنا ما یصاب بهی زائر الحسین، حضرت فرموده است کمترین پاداشی که به زائر امام حسین میرسد، فرمود ان یحفظ فی نفسهی و فی اهله حتی یرجع الیهم ثم اذا کان یوم القیامه کان الله حافظا له. فرمودین ادنا ما یصاب، کمترین پاداش زائر امام حسین علیه السلام این هست که خداوند او را حفظ میکند در دنیا، خانواده او را هم حفظ میکند تا برگرده به خانوادهش، و اون وقت روز قیامت که شد خود خداوند حافظ اون فرد هست. و آیه قرآن هم داریم که فلاهو خیر حافظا و هو ارحم الراحمین، هیچ کس مثل خداوند حافظ نخواهد بود، نگهدار نخواهد بود. این حد اقل. در تعبیر دیگه در حدیث دیگه فرمودن ادنا ما یصاب بهی زائر الحسین، کمترین حدی که زائر امام حسین بهره میبرد از زیارت حضرت، فرمود اذا عرف ولایته و حرمته، زمانی که این زائر عارف به حق امام حسین باشد، اهل ولایت امام حسین باشد. چون یک سری آثار تکوینی هم داره زیارت امام حسین، حتی کسی که حضرت رو قبول نداره به عنوان امام، حتی به عنوان ذریه رسول الله بره زیارت امام حسین، حتی به عنوان زیارت قبور مؤمنین، حتی در حد یک مؤمن امام حسین رو قبول داشته باشه و بره زیارت امام حسین، یه سری بهره ها میبره، هر کس که باشه، مگر دشمن باشه. دشمن فرمودن اگر دشمن امیرالمؤمنین، لو ان عدو و علی جاء الى الفرات، اگر دشمن امیرالمؤمنین از آب فرات استفاده بکند و اذا شربها قال بسم الله، زمانی که میخواد آب فرات رو بخوره بسم الله بگه، و زمانی که این آب رو خورد بگه الحمدلله، اما عدو و علیین دشمن امیرالمومنین هست، از این آب فرات بخوره، امام صادق فرمود والله قسم به خدا ما کان الا دمن مسفوحن او لحم خنزیرن، این آب فرات برای دشمن امیرالمومنین حکم گوشت خوک دارد، حکم خون نجس دارد، داره نجاست میخوره. یعنی حتی پاکترین پاکها مثل آب فرات که سید المیاه هست، فرموده سید همه آبهای زمین آب فراته، که به برکت سید الشهدا به این مقام رسیده این آب فرات. فرمودن این آب با این عظمت و با این نورانیت رو اگر دشمن امیرالمومنین استفاده بکند، برای او مساویس با اینکه گوشت خوک بخوره، همونقدر ضرر داره براش. این دشمنه. اگر دشمن بره به زیارت امام حسین، اون زیارت نیست دیگه، اون زیارت برای او تبدیل به عذاب میشه، با مثل نماز خوندنشه. دشمن اهل بیت نماز بخونه، با هر رکعت نماز میخونه داره بیشتر در قعر جهنم فرو میره. با هر زیارتی اگر بره، داره با زیارت داره، یا هر عبادتی، انفاق کنه، صدقه بده، روزه بگیره، هر عبادتی، قرآن بخواند، رب تال القرآن والقرآن یلعنه، چه بسیار تلاوت کننده قرآنی که قرآن لعنتش میکند. پس اگر دشمن اهل بیت نباشد و به زیارت امام حسین بره با دوستی حضرت، مقابل نباشه. اما شیعه اثناعشری هم نیست، بالاخره یه فوایدی براش داره. این هیچ، این از بحث ما بیرونه. بحث ما در شیعه اثناعشری است. کسی که عارف به حق امام هست، یعنی حداقل معرفت رو داره، امام را واجب الاطاعه میداند، مفترض الطاعه میداند، امام را شهید میداند، غریب میداند، امام را منسوب از جانب خدا میداند، معصوم میداند، این مقدار حداقل اعتقاد شیعی نسبت به امام. امام معصوم است، منسوب از جانب خداست، خلیفت الله است و اطاعت او واجب است. این حداقل معرفته. همین مقدار رو داشته باشه، حضرت فرمود ادنا ما یصاب بهی، کمترین ثوابی که چنین کسی از زیارت امام حسین میبرد، کمترینی که مساویه با بیشترینی از خیلی عبادتهای دیگه است. یعنی خیلی عبادتهای دیگه به سقف خودش که برسه، مساوی میشه با کمترین حد ثواب زیارت امام حسین. خیلی عبادت دیگه، شب تا صبح باید بیدار باشی، 40 روز عبادت کنی، نمیدونم چقدر آیه قرآن بخونی، چقدر روزه بگیری، چقدر دستورالعمل‌های سخت رو پیاده کنی، تازه اگه به سقف خودش برسه، فرمودن این که مساوی میشه با حداقل ثواب زیارت امام حسین. یعنی چی؟ یعنی فرمود غفر الله ما تقدم من ذنبه و ما تأخر، خدا گناه گذشته و آیندهشو میبخشه. معناش هم این نیست که برو گناه کن، همیشه اینو گفتیم و میگیم، ولی خداوند میبخشه. یعنی یک زیارت امام حسین علیه السلام برای حداقل شیعه، حداقل اهل معرفت از شیعیان، گناهان 70 ساله، 80 ساله، 90 ساله، 100 ساله او رو پاک میکنه. گذشته و آینده یعنی این. یعنی 100 سال عمر میخوای بکنی، 80 سال میخوای عمر کنی، مثلا از 15 سالگی تا 80 سالگی میشه 65 سال گناه مثلا بوده، همه رو پاک میکنه، مثل اشک بر حضرت. این فرموده حداقل پاداش هست، این ادنا ما یصاب هست، زیارت سید الشهدا علیه السلام. خب این نشون میده که مقام زائر امام حسین، کمترین زائر از شیعه اثناعشری، از اهل معرفت، مستبصرین از شیعه، کمترینش در چه حدیه؟ کمترینش اینه که بهش برش واجب میشه، چون وقتی خدا گناهان رو میبخشه، وجوب بهش، یعنی کمترین وجبت له الجنه، بهش برش واجب میشه. حالا البته در درجات بهش چقدر میتونه بالا بره، به کجای بهش میتونه برسه، این حد اکثر هاست. حد اکثر ها رو بعضیاشو بنده از روی روایت نوشتم، چند تاشو بخونیم با هم دیگه. خود سید الشهدا لا یوسف وصف نمیشود، روایت فراوان، شأنی از شؤون امام حسین توصیف نمیشود، فهمیده نمیشود. مزور امام حسین که زیارت میشود، مقامش چنین و چنان است. زائر چیه؟ زائر مؤمنه، المؤمنو لا یوسف، مؤمنم وصف نمیشه، دنیا حد این نیست که مؤمن مقامش تعریف بشه. پس مزور امام حسین است با اون مقام، زائر هم مؤمن هست، مؤمن خود به خود لا یوسفه. عبادت چه عبادتی است؟ عبادت یک عبادت ذاتی پر از محبت حقیقی، رابطه مؤمن با امامش، زیارته. ما از زیارت و گریستن و ذکر فضائل کردن و اینها دیگه عبادتی عاشقانه تر، خالص تر، پر از محبت تر نداریم. کسی بخواد به امامش محبت کنه، عمده این فرموده در زیارته، در گریه است، در چنین عباداتی متجلی میشه. پس قوی ترین حالتی که من بتونم جلوی امامم انجام بدم چیه؟ اظهار بندگی، اظهار خضوع، در زیارت انجام میشه. لذا در اذن دخول میگیم عبدک و ابن عبدک، من غلام تو هستم و فرزند غلام تو هستم، عبد تو هستم و فرزند عبد تو هستم. در زیارت اینو میگیم، چون در زیارت چه اتفاقی میفته؟ اظهار بندگی، اظهار خضوع. اظهار فقر در مقابل امام معصوم، این عبادت زیارت هست. پس مؤمن مقامش وصف نمیشه، امام هم مقامش وصف نمیشه، عبادت هم قوی ترین عبادت هست. طبعا وقتی امام قابل وصف نیست، مؤمن هم خودش جداگانه قابل وصف نیست، این عبادت باید چطور باشه؟ پاداشش باید چقدر باشه؟ اینم قابل وصف نخواهد بود. اصل در پاداش زیارت امام حسین و مقام زائر امام حسین این که قابل درک نیست. اینو باید بفهمیم، باید درک کنیم، باور کنیم. حقیقت عظمت زیارت اهل بیت خصوصا سیدالشهدا اصلا در حد دنیا نیست، در حد فکرهای بشری نیست. مثالهایی که زده شده مثل اینکه به بچه داخل رحم مادر بخواید لذتهای دنیا و غذاهای دنیوی و منظرهای فلان جنگلهای مثلا دنیا رو بهش بفهمونی، نمیشه. داخل رحم مادر قابلیت درک نیست. این بچه یه روزی به بلوغ میرسه، یه روزی به دنیا میاد، رشد میکنه، به بلوغ میرسه، میفهمه، میره درک میکنه، ولی فعلا شرایط درک درش نیست. استعداد معرفت در بچه داخل رحم هست، در همون نطفه هم هست، استعدادش هست، اما این استعداد شکوفا هنوز نشده. کی شکوفا میشه؟ وقتی به دنیا بیاد، رشد کنه، صحیح به سن بلوغ برسه، بره اون منظره رو ببینه. درسته یا نه؟ شناخت مقام زائر امام حسین و زیارت امام حسین و اینطور امور هم دقیقا اینطوره، در دنیا قابل درک نیست. لذا اهل بیت با بیانهای مختلف ما رو تشویق کردن، آقا تو این کار رو انجام بده، تو ولو نمیفهمی. در تعابیری رسیده که آقا پاداش فلان عمل در حدی است که ما خطر علی قلب بشر، به قلب هیچ بشری خطور هم نکرده، قابل تصور نیست. لذا اهل بیت علیهم السلام برای بیان مقام زائر و برای بیان عظمت ثواب زیارت امام حسین و پاداشش از قوی ترین کلمات استفاده کردند، از بالاترین الفاظ، از برترین ادبیات گفتاری استفاده کردند. که شما هر نوع پاداشی امروز در نظر بگیرید، من این مطلب رو میگم خدمت شما، میتونید برید فکر کنید بیارید و این ادعامون رو ما ثابت کنیم. اگر شما بخواید پاداش معین کنید برای زائر امام حسین، الان با عقلمون با فهممون، بالاترین پاداش چیه معرفی میکنید؟ میتونه هر کسی فکر کنه، هر پاداشی بشینید، هر پاداشی میگید، یا یک پاداش یا هزار پاداش بنویسید. نمیگیم یه پاداش انتخاب کن، یه ثواب انتخاب کن، نه، بشین هزار گزینه انتخاب کن، همشو با هم که به زائر امام حسین بدن. اولا که طبق هرچی به ذهن شما رسیده من روایت میارم، هر چی شما فکر کنید، از پولدار شدن، از سلامتی، از عافیت، از فرج، از درک ظهور امام زمان، از عاقبت به خیری، از بهش بر تو واجب می شود، زیارت خدا میری، زیارت پیغمبر میری، زیارت اهل بیت برس، هر چیزی که شما به عنوان یک پاداش خوب میتونید در نظر بگیرید، دنیوی و اخروی. حتی شما ممکنه بگید آقا، یعنی حدیث داریم که کسی اگر بره زیارت امام حسین، همسر خوب بخواد، همسر خوب گیرش میاد. حدیث داریم، حدیث داریم آیا که اگه کسی بره زیارت امام حسین علیه السلام، گره در کارش افتاده، مشکل مالی پیدا کرده، مغروض شده، برطرف میشه؟ حدیث داریم. غم تو دلش افتاده، حدیث داریم برطرف میشه؟ داریم. افسردگی گرفته، بره زیارت امام حسین شفا پیدا میکنه؟ حدیث داریم. این پاداش های دنیوی. بچه دار نمیشه، بره بچه انجام میشه. هر چی که شما گفتم از پاداش های دنیوی، برزخی، اخروی، هر چی که تو ذهنتون بیاد، احتضارش، شب اول قبرش، برزخش، قیامتش، شفاعتش، حوض کوثر، صراط، میزان، تطایر کتب، در تمام مواطنی که ما یاد گرفتیم، حالا دیدیم، ندیدیم، فهمیدیم، نفهمیدیم، به گوش ما که خورده، که در تمام مراحل دنیا و برزخ و قیامت زیارت امام حسین مفیده. اما اگه کسی با ادبیات دینی آشنا باشه میدونه که ما پاداشی بالاتر از نظر به وجه خدا نداریم، ما پاداشی بالاتر از لقاء الله نداریم، ما پاداشی بالاتر از صحبت با خدا نداریم. در بهشت روز قیامت، در بهشت ابدی، مؤمنین بالاترین نعمتی که ببرن نظر به خداست، نظر به خداوند، یعنی به آیات خدا. لقاء الله، صحبت کردن با خداست، لذتی که در صحبت با خداوند تبارک و تعالی برای یک مؤمن در هر درجه‌ای که هست اتفاق میفته، این لذت و این نعمت با هیچ نعمتی قابل قیاس نیست. اگر شما بگید آقا ما رفتیم ادبیات دینی رو بررسی کردیم، دیدیم هیچ نعمتی بالاتر از لقاء الله نیست، آیا زیارت امام حسین ما را به لقاء الله میرساند؟ بله میرساند. یک کسی ممکنه بگه آقا من لقاء الله نمیدونم چیه، من میخوام با پیغمبر اکرم و امیرالمومنین همجوار بشم، با زیارت امام حسین میشه؟ میشه. یک کسی بگه آقا من اینا رو نمیخوام، اصلا من پاداش نمیخوام، من دوست دارم زیارت من فقط سرور قلب اهل بیت بشه، حدیث داریم، میشه. هر پاداشی که مد نظر باشه، هر کسی هر چی فکر بکنه. گفتم از پولدار شدن شما حساب بکنید، که یک بنده خدایی به من میگفت، یه فردی که بسیار متمکن بود و متدینم بود، خودش به من میگفت، میگفت من استاد پروازی ام، کارشناس یک اداره ای بود، میگفت میرم در شهرها و استانهای مختلف مراکز استان تدریس میکنم، اون ریزکاری های فن خودمون و شغل خودمون تعلیم میدم. بعد میگفت آخر جلسات، دو جلسه سه جلسه که برگزار میشه، متعدد دانشجوها و اون افرادی که میخوان وارد اون شغل بشن، میگفت از من سوال میکنن که آیا ضمانت هست که ما وارد این شغل بشیم، تمکن مالی پیدا کنیم و پولدار بشیم و ثروتمند بشیم؟ میگفت من در تمام کلاسام بهشون میگم نه، اگر ضمانت پولدار شدن میخواید، من خودم راهش رو رفتم و پولدار شدم، اگه ضمانت میخواید، ضمانت یه چیز دیگه است. میگن چی هست؟ میگم برید زیارت امام حسین. میخوای پولدار بشی؟ برو کربلا. حتی تا این حد، البته این خیلی سطح پایینه، اصلا نمیخوایم زیارت سید الشهدا رو در این حد خدای نکرده پایین بیاریم، چون مال دنیا با خودش هزار مفسده و هزار مشکل هم میاره. ولی در این حال اگه کسی نگاهش اینه، عرض کردم هر کسی بشینه بنویسه توی دفتر، ما بعضی دفترها باید داشته باشیم، خوبه بعضیا فکر که میکنیم فکرامونو بنویسیم، مثلا خوبه یه دفتری داشته باشیم، این تو پرانتز میگم برمیگردم به بحث زیارت امام حسین، یه دفتر داشته باشیم فقط نعمتهایی که خدا به ما میده رو بنویسیم، فقط نعمتها رو بنویسیم درش، یه تاریخ بزنید از امروز از فردا، یه دفتر درست کنید تا همین الان نعمتهایی که خداوند بهتون داده رو بنویسید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله من شیعه امیرالمومنینم، الحمدلله در خانواده شیعه به دنیا آمدم، الحمدلله اهل مجالس امام حسینم، الحمدلله بدنم سالمه، الحمدلله الحمدلله، اینها رو خدا رو سپاس میگویم، سپاسگزارم. نعمت‌ها رو بنویسید و بعد تا امروز زندگیتون که نوشتید عمده اون نعمت‌هایی که انسان تو ذهنش میاد و بزرگ هست و خیلی مهم است، و این دفتر رو نبندید، این آماده باشه هر روزی هر نعمتی بهتون رسید، الحمدلله امروز نزدیک بود تصادف کنم نکردم، بچه سالم خدا به من داد، همسر خوب خدا به من داد، چنین چنان کار دارم، شغل دارم، آبروی اجتماعی دارم، هر چی که نعمتی که داری بنویسین. بعد روزهایی میرسه در زندگی انسان دچار مشکل میشه، دچار سختی هایی میشه، به بحران هایی برخورد میکنه، اون وقت این دفتر رو برداره بخونه، ببینه خدا چقدر نعمت داده، حالا یه مشکل هم پیش آمده، ببینید این دفتر چقدر انسان آرام میکنه. همین که الحمدلله انقدر کربلا رفتم که تعدادش از دستم از شماره خارج شده، کمه این نعمت؟ در روایات داره نمیشود کسی به زیارت پیغمبر اکرم و امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین برود، به این چهار بزرگوار، الا صدیقون من امتی، مگر به مقام صدیقین از امت من رسیده باشه. خب فضائل زیارت سید الشهدا خیلی زیاده، بعضی آقا انقدر رفتن مشرف شدن، الحمدلله من در مشهد هستم، الحمدلله زیارت امام رضا دوست دارم، علاقه دارم، اهل زیارتم، اهل نمازم، چقدر نعمت داده خدا به ما. حالا من میگم کسی میخواد اون طرفش هم بنویسه، سختیایی هم که کشیدیم بنویسیم، بینی و بین الله مقایسه کنیم با هم، بذاریم در کفه ترازو، ببینیم خدا چه نعمتهایی داده، چه جاهایی اگر خدا کرده و ما مقصر نبودیم، چون خیلی موارد خودمون مقصریم، واقعا خطای خودم بوده، من میگم خطاهای خودمونم بنویسیم، سختی ها و مصیبت های که تقدیرات الهی هست همه رو بنویسیم، بعد با هم موازنه کنیم کدوم بیشتره، کدوم یکیش سنگین تره در کفه ترازو. حالا گفتم دفترچه، یاد از این بحث نعمت ها افتادم که اینا کارهای خوبیه، اینا حتی به لحاظ روانی و روحی باعث آرامش میشه، اینا آرام بخشه، اینا از هر قرص آرام بخشی بهتره، اینا اصلا داروی گیاهی گلگاب زبانی بهتره که انسان بنویسه، فکر کنه، انسان فکر کنه به گذشتش. بگذاریم، حالا بحث دفترچه بود، گفتم یه کاغذ بذاریم جلومون، هر پاداشی الیاذ بالله، ببخشید اینجوری میگم، فرض کن شما خدایی میخوای پاداش بدی به ظاهر امام حسین، هر چی هم داری میخوای بدی، چی مینویسی؟ چه پاداشی تو ذهنت هست که به ظاهر امام حسین بدی دیگه هر چی داری داشتی برای او رو کنی و به او بدی؟ شما هر چی بنویسید میبینید حدیث داره که خدا برای ظاهر امام حسین در نظر گرفته، هر چی به ذهنتون بیاد، به اضافه روایاتی که فرمودن هنوز غیر از اینها انقدر پاداش هست که هنوز نگفتیم، هنوز نمیتونیم بگیم. این عظمت مقام زیارت امام حسین و زائر امام حسین. حالا گفتیم بالاترین پاداش ها پاداش های توحیدیه. من چند تا عبارت از پاداش های توحیدی، یعنی با ادبیات و گفتمان توحید اهل بیت عظمت زیارت امام حسین و زائر امام حسین رو بیان کردن. یه تعبیرش اینه، تعبیر شده کسی که به زیارت امام حسین میرود، حالا دو تعبیر داره، من هر دوشو میخونم، هر دوشم درسته، ان الله یخاطب یا یخالط زوار الحسین، خداوند با زائر امام حسین مخلوط میشود، خداوند با زائر امام حسین مخاطبه میکند، طرفینی حرف میزنه با هم. یعنی شما رفتی کنار زریح نشستی میگی یا امام حسین اینطور، خدا روبرود نشسته قبل از امام حسین، قبل اینکه به حضرت برسه خدا اول هست، خدا داره میگه بله حرف تو رو گوش میدم، چشم این کارو انجام میدم، بیش از اینم انجام، خدا داره باهات صحبت میکنه، این مخاطبه با خداوند یا مخالطه با خداوند، خداوند مخلوط میشود، یعنی اینقدر رحمت ها و انوار و اسماء و صفاتش رو بر تو نازل میکنه از قلبت تا موی سرت تا ناخنت، از باطن باطنت تا ظاهر ظاهرت، همه میشه نورانی. لذا امام باقر فرمود زائر، ای کاش درک کنیم این مسائل رو، چقدر عظیم مطلب. فرمود زائر امام حسین علیه السلام وقتی چشمش به قبر سیدالشهدا میفته، بعد از زیارت امام حسین منصرف میشه، میخواد برگرده به اتاق خودش، هتل خودش، مثلا از حرم میاد بیرون، فرمود اشیایی که دور و برش هستن، زمین، در، دیوار، آسمان، هوا، اینا اشیا امید دارن که این چشمی که به قبر امام حسین علیه السلام نظر کرده به این شیء نظر بکنه تا او هم نورانی بشه در کامل الزیارات. چشمی که به قبر سیدالشهدا علیه السلام افتاده، اگر این چشم به اشیاء دیگر، به صورت‌های دیگر، به انسان‌های دیگر نگاه بکند، اون اشیا هم نورانی میشن باز. این چشم ظاهر، همین رفت و آمد نور، انعکاس نور که میفته در چشم ما میبینیم، همین هم درش برکاتی میفته. این که گفتم از قلب، که فرمود خداوند ظاهر امام حسین را محشور میکند، ثلج الفؤاد، قلبش خنکه وقتی محشور میشه، ظاهر امام حسین با قلب آرام محشور میشه، استراب نداره، خوف نداره، وحشت نداره، با یه حالت بسیار بسیار اطمینان خاطر قلبش به این حال میرسه، روز قیامت اینطور محشور میشه. حتی میخواستم بگم تا چشمش هم، تا قوه بیناییش هم نورانی میشه. خداوند با کسی مخلوط میشود یعنی این، یعنی این پارچه، این فرد یک پارچه نور میشود، این ظاهر امام حسین یک پارچه اسماء و صفات خدا میشود، انوار الهی میشه، میشه نور الله ظاهر امام حسین. این مقام ظاهر امام حسین در ادبیات توحیدی، یا در تعابیر دیگه داره که هر کس من سره ان ينظر الى الله، هر کس دوست داره، خوشحالش میکنه که نظر به وجه الله کند، نظر به خداوند کند، به لقاء الله برسد، هر کس خوشحالش میکنه بره زیارت امام حسین. ببینید در بالاترین سطوح توحیدی نظر به خدا، وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره، وجوهی که در روز قیامت، صورتهایی که بشاش است، خرم است، شادان است، چرا؟ الی ربها ناظره، داره به پروردگارش نظر میکنه. این صورت، این صورت رو به خداست. وجه چه کسی رو به خداست؟ فرمود یک کسی که میره زیارت امام حسین، زائر امام حسین. وقتی بدنم بتونه با بدنم میرم، نتونم از راه دور سلام میدم. همیشه ارتباطش با امام حسین وصله، هر روز سلام میده. بعضی اساتید بزرگان رو دیدیم با چشم خودمون قبل از هر نماز سلام میدن به امام حسین، هر نماز، هر وعده نماز، روزی 5 مرتبه زیارت سیدالشهدا حداقل امره. این چه اتفاقی میفته؟ اتصال همیشگی با سیدالشهدا، زائر امام حسین. این نظر به وجه الله خواهد کرد. اینم ادبیات دیگه توحیدی. فرمود من زارهو کان من محدث الله فوق عرشه. محدثی الله، محدث الله خونده میشه. کسی که زیارت کند امام حسین را روز قیامت فوق عرش خدا با خدا حدیث میگوید، با هم حرف میزنند. محدث خداست، گفتگو کننده با خداوند است فوق عرش. چه مقامیه؟ زائر میره فوق عرش، به اون مقامات میرسه. در تعبیر دیگه داره که ان الله یتجلى لزوار الحسین. حالا در اون حدیث داره روز عرفه، ولی مختص روز عرفه نیست، میشه در وقتهای دیگه هم این اتفاق بیفته. روز عرفه اوجشه، روز عرفه قطعیتشه، ولی منحصر نیست. مثل بهره‌ها و پاداشایی که برای شب‌های قدر فرمودن، منحصر به شب قدر نیست، در طول سال هم میتونه اتفاق بیفته. شب قدر اوجشه، قطعیتشه، بهارشه، اصلشه. پاداش‌ها و حالت‌ها و فضاهای معنوی که برای شب‌های قدر بیان شده، این مختص شب‌های قدر نیست، در همه سال میشه اتفاق بیفته. اگر کسی اون حالت قلبیش با امام زمانش در هر شبانه روز، در هر وقتی اتفاق بیفته، این به شب قدر رسیده. هر وقتی هر کجایی به معرفت حضرت زهرا برسد، به شب قدر رسیده، شب قدر رو درک کرده. ولی در کدام زمان و مکان بیشتر شرایط مهیاست؟ خب طبعا در شب 23 ماه رمضان، شبهای ماه رمضان، اگه کنار قبر سیدالشهدا باشه که نور اعلی نور، قبور اهل بیت باشه نور اعلی نور. ولی در نه اینکه در بقیه سال نمیشود. یکی از حالا نکاتی که به ذهنم آمد الان بگم، در همین کتاب شریف کامل الزیاراته، به تعبیر یکی از اساتید ایشون میفرمود کنار قبر سیدالشهدا فضای اطراف حرم امام حسین علیه السلام و قبر مطهر حضرت دائما شب قدر است. حدیث داره در همین کامل الزیارات، دائما شب قدره. کنار قبر حضرت نیستی، شب 23 شب قدره. یا باید چه حالی رخ بده و مثلا شرایطی بشه که بگیم شب قدر الان بیاد تو رو بگیره، مثلا که توضیحشو دادم. اما کنار قبر سیدالشهدا همیشه شب قدره. حدیثش هم اینه، اوشون از این حدیث برداشت کرده بود که لیلة القدر خیرم من الف شهر، بهتر از 1000 ماه دیگه. محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام سوال کرد ما لمن اقام عندهو، کسی که نزد قبر امام حسین یه روز اقامت کنه، بیسته یه شبانه روز اونجا وایسته، یه روز وایسته، بره زیارت، میره میاد، بالاخره همش کنار قبر که نیست که، میره نهاری، میره غذایی، میره تجدید وضوئی میره. خب ولی الان میگن مقیم کربلا است. یک روز ایشون رفت کربلا، ایستاد، رحلش رو، بارش رو پهن کرد. عرض میکنه آقا کسی که اینطور بره نزد سیدالشهدا پاداشش چی هست؟ حضرت فرمود یوم به الف شهر، روزی به 1000 ماه. این که شما در یک روزی، در یک شب مسیر 1000 ماه رو عبور کنی، پیوسته نزد قبر سیدالشهدا این فضا مهیاست، همیشه هست. بعضی تعابیر اینطور با عظمت یاد کردن، همه تعابیرش عظیمه، هر کدام از روایات فضیلت زیارت امام حسین همش قوغاست. تعبیر دیگه هم داره که اون دیگه فوق این مسائله، چندین حدیث هم داره، معتبر هم هست، توضیح خاص خودش هم داره، الان نمیخوایم توضیح بدیم، فقط میخوایم بشنویم. اون دیگه تعبیر فوق این حرف هست. ان الله تبارک و تعالی یزور الحسین فی کل لیلت الجمعه، خداوند هر شب جمعه به زیارت امام حسین میاد. این عظمت زیارت سیدالشهدا. اگر کسی از شما سوال میکنه زائر امام حسین مقامش چیست، شما بگید شما میدانی زائر امام حسین کیست؟ اول زائر امام حسین تعریف بکن. اولین زائر امام حسین خداست، دومین زائر امام حسین پیغمبر است، مقام زائر اینه. جایگاه زیارت سید الشهدا اینطوره، خدا به زیارت میاد، پیغمبر اکرم، انبیا، ائمه، اوصیا، اولیا، ملائکه، در هر شبانه روز فرمود بلا استثناء جبرئیل و میکائیل به زیارت قبر مطهر سید الشهدا میان. خیلی تعابیر بزرگه، هر روز بلا استثناء جبرئیل و میکائیل هر روز به زیارت قبر سید الشهدا میان، در همون مکان رفت و آمد دارن، حضور دارن، غیر از اون 4000 ملکی که هستن، غیر از 70000 ملکی که هر روز میان در قبر امیرالمومنین و امام حسین، و غیر از هزاران ملک دیگری که به مناسبت‌های مختلف نازل میشن برای زیارت. فرمود هیچ نبیی نیست، هیچ ملکی نیست، هیچ نبیی نیست و هیچ ملکی نیست الا این که هر روز از خدا آرزو میکنند که خداوند اذن بدهد به زیارت امام حسین برن. ملائکه و انبیا، این تعابیر یعنی چی؟ ظاهر امام حسین مقامش چی؟ ظاهر امام حسین انبیا هستن، ملائکه مقرب خدا هستن ظاهر امام حسین، معلومه مقامش خیلی فوق این حرف هست، مقام ظاهر امام حسین. مثل که به ما بگن آقا مقام ناصر امام حسین چیست؟ یاری کننده سید الشهدا. خب اولین کسی که یاری کننده امام حسین خداست، لا ذلیل والله معزک، لا مغلوب والله ناصرک، خدا ناصر تو هست در زیارت سید الشهدا، تو ذلیل نشدی چون خدا عزت دهنده شما هست، تو مغلوب نشدی چون خدا ناصر شما هست. وقتی خداوند ناصر هست، پیغمبر اکرم ناصرن، امیرالمومنین ناصرن، انبیا ناصرن، ملائکه ناصرن، کل سلسله نورانی عالم یاری کننده امام حسین هست. این مقام یاری کننده سید الشهدا اینطور از خدا شروع میشه. تعابیر عجیبی داریم دیگه، خلاصه این بعضی از تعابیر توحیدی بود. تعابیر دیگه هم داریم که عظمت زیارت سید الشهدا رو در حد زیارت خداوند معرفی کرده است. من زارهو کان که من زار الله فوق عرشه، فوق کرسیه، فی عرشه، فقط زار الله. تعابیر مختلف هست در روایات، بنده الان حالا حافظه دقیق ندارم که با این الفاظ بگم، ولی این تعابیر هست، هر کس او را زیارت کند مانند کسی است که خدا را فوق عرش زیارت کرده. زیارت خدا، زیارت خدا یعنی چی؟ چقدر مهمه، چقدر عظمت داره. اینا تعابیر توحیدیه. تعابیر دیگه هم داریم، بعضی تعابیر واقعا دلنشین هست، واقعا جالب هست. مثلا یکی از تعابیر این هستش که من نوشتم از رو بخونم، اذا هم رجل به زیارتهی فقتسله، وقتی زائر وارد کربلا شده، نیت کرد پاشو بره زیارت حضرت، میره غسل کنه، همت و اراده زیارت کرد و غسل کرد، چه اتفاقی میفته؟ ناداه و محمد صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر اکرم او را ندا میکنه. خیلی خودش زیباست، همین که انسان تصور کنه غسل زیارت که کرد زائر، پیغمبر اکرم ندا میکنن، باش حرف میزن، چی میفرماد؟ یا وفد الله، ای میهمانان خدا. این خودش توحیدی هم هست، نبوی هم هست، ولوی هم هست. این حدیث یعنی هم توحید، هم نبوت، هم ولایت، هر سه. یا وفد الله، ای کسانی که دارید قدم میزنید به سمت خدا، ای کسانی که مهمان خدایید، زائر خدا هستید، یا وفد الله، ابشرو به مرافقتی فی الجنه، ای کسی که قصد کردی میخوای بیای زیارت امام حسین که زیارت خداست، بشارت با تو را که روز قیامت در بهشت رفیق خودم و کنار خودم هستی. پیغمبر اکرم ندا میکنه، خیلی عظیمه، خیلی زیباست، خیلی جذابه. و ناداه و امیرالمومنین، امیرالمومنین هم نداش میکنن، صدا میزنن با این زائر، این کسی که قصد کرده حرف میزنن، انا زامنون لقضاء حوائجکم و دفع البلاء عنکم فی دنیا و الاخره، من زامنم، من امیرالمومنین زامنم. ما در حد خودمون، در حد خودمون، بنده خودم برم یه جایی بگم آقا پول قرض میخوام، میگه آقا بفرمایید 100,000 تومان پول قرض به شما، کی برمیگردونی؟ میگم یک ماه دیگه. میگه آقا چک بده، میگم من چک ندارم بدم، اما یک ماه دیگه من به شما بر میگردونم. اگر به من بگی آقا من حرف تو برای من قبول نیست، به من بر میخوره. بنده و شما هممون همینیم. به ما بر میکنه میگه آقا تو، من دارم ضمانت میکنم، حرف دارم میزنم، من حرفم دو نمیشه، قولم نمیشکنه، من دارم به شما میگم من ضمانت میکنم که فلان کار رو انجام بدم، شما از من قبول نکنی من به این بر میخوره. حالا ما چی هستیم؟ ما قطره ای هم نیستیم، هیچی نیستیم، ذره ایم و کمتر از ذره. امیرالمومنین میفرماید که وقتی زائر امام حسین غسل میکنه، حضرت میفرماید انا ضامنون، من ضامنم، لقضاء حوائجکم فی الدنیا والآخره، من ضامنم که حوائج دنیوی و اخروی شما قضاء بشود، ادا بشود و دفع البلاء عنکم، من در دنیا و آخرت خودم دفع بلا میکنم از شما، من ضامنم برای دفع بلا، یعنی من میشم حامی تو، حسابت با منه، آمدی تحت پرچم من، مثل اینکه حضرت امیر علیه السلام الان همینجا حضرت به ما بفرماید میخوای من بشم دفاع کننده ای از تو، میخوای من بشم دنبال کارای تو بیفتم، حوائج تو رو من پیگیری کنم، پیش خدا انجام بدم؟ میگم بله. حضرت میفرماید برو زیارت امام حسین، معنای حدیث اینه، برو زیارت سیدالشهدا. فرمود وقتی غسل زیارت میکنه پیغمبر اکرم و امیرالمومنین ندا میکنه، خب بعد چه اتفاقی میفته؟ ندا میکنن تمام میشه؟ فرمود نه، در کامل زیارت حدیث، در تهذیب هست، در ثواب الاعمال هم هست. حضرت فرمود سمک تنفهم ان نبی و علی ان ایمانهم و ان شمائلهم، اون وقت خود پیغمبر و امیرالمومنین سمت راست و سمت چپ این زائر میان دورش هستن، باهاش میرن زیارت، حتی یرجعوا الی اهلهم، تا برگردن به خونه هاشون، به پیش خانواده شون برگردن، تحت در کنف حمایت پیغمبر و امیرالمومنین هستن، سمت راست پیغمبر، سمت چپ امیرالمومنین، میان میبرنش به زیارت. با چه تعابیری بفرمان؟ در تعبیر دیگه حضرت فرمود اما تحب ان تکون غدن ممن یصافح رسول الله، آیا دوستای روز قیامت جز کسانی باشی که پیغمبر اکرم با اون مصافحه میکند، دست میدهد، یعنی انقدر تقرب به پیغمبر داره بلا واسطه با دست پیغمبر مصافحه میکنه. یا در تعبیر دیگه فرمود امیرالمومنین قائم علی الحوض یصافحه، امیرالمومنین ایستاده است بر حوض کوثر با زائر امام حسین، فقط آب نمیدهد، فقط از حوض کوثر نمیدهد، مصافحه هم میکند، در نهایت آغوش باز و رحمت، در نهایت تقرب و مهربانی مصافحه میکند و یرویه من الماء، خود حضرت از آب کوثر رو سیراب میکنه. اینا تعابیری که در ارتباط با توحید، در ارتباط با نبوت، در ارتباط با ولایت صادر شده. تعابیر دیگه زیاد هست. فرمود اگر زائر بداند چه انقلابی برای او ایجاد می شود از دعایی که پیغمبر و امیرالمومنین و حضرت زهرا و اهل بیت، این تعبیر حدیثه، نام بردن یکی یکی، پیغمبر اکرم و امیرالمومنین و حضرت زهرا و اهل بیت دعایی برای زائر میکنن، فرمود اگر زائر بداند چه انقلابی برای او ایجاد میشود، چه تغییراتی در وجود او ایجاد میشود به واسطه دعایی که اهل بیت براش کردن، فرمود از کنار قبر امام حسین تکان نمیخوره، اصلا سراغ عبادت دیگه و کار دیگه و زندگی خودش اینا نمیره، اینقدر عظمت داره این زیارت. نزدیک 40 هم هست، شرایط مهیاست برای خیلی‌ها میتونن، حالا با سختی کمتر با سختی بیشتر، یا بعد از 40 شرایط در طول سال هیچ وقت نسبت به زیارت امام حسین زهد نورزیم، هیچ وقت، هر طور شده خودمون رو برسونیم، هر وقت که شد، هر وقت شرایط مهیا شد. آقا نمیتونه، خانومشو بفرسته با کاروان امن، با افرادی که ثقه هستن، در روایات داره بفرسته بره، اون خانم میره برای شوهر میگیره، برای بچه میگیره، برای نسل میگیره، برای همه اطرافیان، فامیل، آشناها، همسایه‌ها، یه نفر میره برای یه قبیله‌ای خیرات میاره. خانم نمیتونه، آقا بره. اگه نمیتونن دوتایی برن، خانوادگی برن، یه نفرم از خانواده میتونه، بذارید بره. هیچ وقت مانع زیارت امام حسین نشید برای هیچ کس، تحت هیچ شرایطی، در هر شرایطی هستید مانع زیارت کسی نشید. طرف میاد میگه آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا همسایه ما مستطیع بود برای حج ولی خیلی بیمار بود، مریض بود، من بهش گفتم نرو حج، گفت میتونم برم ولی خیلی اذیت میشم، سختمه، گفتم نرو حج، سال دیگه برو، و این نرفت. حضرت فرمود ای چه سزاواری یک سال تب کنی به خاطر این پیشنهادی که بهش دادی، مانع حجش شدی. میگه هم حضرت فرمود بدنم حرارت گرفت تا یک سال بعد هر دارو درمانی کردم خوب نشدم، یک سال تب کردم. چرا؟ چون بهش گفتم حجت مریضی، پیرمردی، ضعیفی، شرایط سخته، بذار سال بعد برو. این برای حجه، برای زیارت امام حسین چیه؟ خیلی بدتر از اینه، خیلی کار سخت داره. طرف میخواد بره زیارت امام حسین، میگه میخوام طلامو بفروشم برم، من برای چی بگم نه؟ میخوام قرض بگیرم برم، من برای چی بگم نه؟ زیارت امام حسین برو، من نمیگم نه. شاید انسان در یک شرایطی نگه بله برو، همراهی نکنه، بگی نه من نمیدانم، اما نگو نرو، نگو نه، تو نگو نه. میخوام روزه بگیرم خونم، نه. چه کار داری به روزه امام حسین؟ روزه امام حسین پشتش حضرت زهراست، زائر امام حسین و زیارت امام حسین پشتش پیغمبر اکرمه. شما نه نگو، بذار یکی دیگه بگی. وقتی رفت براش دعا کن خدا قرضشو ادا کنه، وقتی روزه رو گرفت دعا کن خدا کمکش کنه، به نسلش، به زندگیش، به هر جهات وجودش برکت بده. در بساط امام حسین سعی کنیم کمک کار باشیم، نه اینکه خدای نکرده مانع بشیم. انشاءالله معرفت ما، محبت ما به سید الشهدا و اصحابشون روزافزون باشد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.